بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه مبحث 17 در مباحث اجتهاد و تقلید این بحث مطرح شد که ادوار و مراحلی که بر فقه گذشته است چیست و چند تاست. اینا رو حالا گفتیم اختلاف نظرام هست، ولی ما از یکی از منابع نقل کردیم، اما عمده ملاحظاتی بود که فهرستوار بهش اشاره کردیم. و از جمله ملاحظات دیگر در ادامه اون ملاحظات و نکات قبلی، ارتباط عرض شود که در این بررسی تاریخی و تحلیل تعیین ارتباط فقه و فقاهت و اجتهاد با قدرت و عرض شود که جریانات سیاسی است. کم و بیش این بهش توجه شده، ولی جای توجهات بیشتری داره این مسئله. و بدون تردید عرض شود که جریانات سیاسی با جریانات علمی و فقهی به خصوص که ما بررسی بکنیم، یک روابط و پیوندهای خیلی جدی بینشون برقراره. حالا از قبیل این حکومت‌های شیعی که در جایی پدید می‌آمدند، حالا به صورت حکومت‌های خیلی فراگیر، گاهی هم محدود و منطقه، اینا مؤثر بودند در اینکه نهادهای علمی نضج پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. و گاهی اونها که ضعیف می‌شدند به عکس می‌شده. و این تأثیر و تأثری که بین نهاد قدرت و نهاد دینی و علم دینی وجود داشته، اینم یک مسئله است که در این ادوار و مراحل قابل بررسی است. حالا جدیدترینش همون است که در دوره صفویه اتفاق افتاد. به هر حال صفویه یک گرایش شیعی داشتن، حالا با همه نقاط قوت و ضعفشون، همون گرایش موجب شد که حوزه های دینی و علمی و از جمله فقه و جریانات فقهی اونها نزجی پیدا بکنه، رشدی پیدا بکنه. البته خود این قدرت ها با همین نهادهای فقهی و اینها، حتی اینایی که مؤثر در رشدش بودن، گاهی هم درگیری بینشون پیدا می شده. در مورد همین محقق کرکی اگر درست به ذهنم باشه، ایشون یکی دو بار آمد ایران و دو دفعه برگشت. محقق کرکی که مربوط به همون مرحله، در حقیقت در این مرحله بندی هم جزء عرض شود که اواخر همون دوره پنجم به شمار میاد، دوره چهارم به شمار میاد، عرض شود که با اینکه جریان صفویه موجب این شد که این حوزه های جانی بگیرند و نمیدونم امثال اینها، اما در این حال یک منازعاتی هم بازگاهی پدید می اومد. اینجوری که به ذهنم میاد، حالا دو بار مرحوم محقق کرکی آمد ایران و بعد یه دلخوری هایی پیدا کرد، رفت نجف و آخرم دیگه در نجف ایشون مرحوم شده. در حال این سیر تاریخی اجتهاد و فقاهت، این مناسبات این حوزه های فقهی و علما و فقهای ما با حکومت های این امر مهمیه. آثار ایجابی که بر رشد اینها گذاشته است، قدرت های شیعی و جریانات سیاسی که پدید آمده، گاهی اون چیزهای منفی که وجود داشته، این هم چیزیست که باید ابعادش خیلی بیشتر تحلیل بشه. حالا در اون بحث اخباری آنها اگر یادتون باشه، بعضی دوستانم اون وقت یادآوری کردن، منم بعد دیدم تو منابعی هست که اصلا جریانات اخباری را اخباری یا اون نزاع اخباری اصولی که نزاع خیلی فراگیری شده بود، در واقع کل شیعه یک انشقاق بسیار جدی در بینشون پیدا شد و خیلی فراتر از اون درگیری های درون حوزه ای بود، تو کل جامعه این انتشار پیدا کرده بود. یک شواهد و کدهایی وجود داره که اصلا یک دسیسه های خارجی هم در این مؤثر بود. در هر صورت اینم یه مطلبی است که جای مطالعات بیشتری داره در این قسمت. و همونطور که دیروزم اشاره به این مسئله شد، ارتباط این قدرت‌های شیعه، در اون قدرت ها مثلا ببینید فاطمی ها، حالا اینا اسماعیلی بودند، ولی حکومت فاطمی ها در مصر مبنای همین شکلی الازهر شد. الازهر خاصگاه اصلیش، خاصگاه شیعی، شیعه اسماعیلی است دیگه. خودشون هم میگن الان هم علماشون میان میرن همه این خاصگاه و سابقه رو قبول دارن. اینا همه نشون میده که اون نقطه های خیلی برجسته و انتشار غالبا، نه همیشه، غالبا همراهی با یک نوع اقتدار سیاسی از جریان هماهنگ و همسون ها بوده. و آخرین نمونه هاش در واقع حالا مثل صفویه است. بعد از صفویه باز وقتی که ببینیم فاصله میگیرن موجب یک حضیضی میشه، یا اینکه این قدرت میاد غلبه پیدا میکنه بر اون قدرت مقابل. اینا حالا خودش یک مراحلی است که در قابل مطالعات بیشتره. همونطور که محور دیگری که اینجا بسیار مهمه، همون تعاملات با اهل سنت، این تعاملات با اهل سنت چه به لحاظ علمی چه به لحاظ سیاسی رو تاریخ فقه ما خیلی مؤثر بوده. اینکه چه مناسباتی با اهل سنت و مذاهب دیگر برقرار می شده، مناسبات ایجابی یا سلبی، و نقشی که در رشد یا حضیض جریان فقه ما داشته و جریانات حوزه های ما و از جمله آل فقه داشته، این هم قابل مطالعه است دیگه. و از خود حوزه بغداد از این نظر خیلی قابل مطالعه است. خود اصلا اوج مثلا حوزه هله یک جریاناتی داره، بعد به انتها که میرسه با شهید و اینها باز اون بحث های درگیری های شیعه و سنی رو اون خیلی اثر داشته. همونطور که مباحثات شیعه و سنی هم در عمق و گسترش مباحث مؤثر بوده. در هر صورت اینا محورهایی است که اگر بخواهد این تاریخ تحلیلی بشه اونها همه قابل توجهه. همونطور که محور مباحث اقتصادی خیلی مهمه، یعنی بحث منابع اقتصادی حوزه و فقه و فقاهت، این که از کجا تغذیه میکرده، بحث خمس، بحث وقف، تبرعات، نمیدونم اون کمک های حکومتی و دولتی که وجود داشته، اینا همه منابع مختلفی است که در بالا و پایین رفتن جریانات فقهی و حوزه آنها مؤثر بوده. اینا همه قابل بحثه که روشنه دیگه. حالا من به همین اندازه در اینجا اکتفا میکنم. اما با همه این مقدمات و مسائلی که اینجا عرض شد، به نظرم حالا یه 5 6 تا 7 8 تا نکته هم قابل اینه که یک توجهی در اینجا به طور خاص بشود. ببینید که بعضی اینا رو بزرگانی هم گفتن، منم حالا فهرستوار یه تعدادی از اینایی که اینجا نوشتم در این روند تاریخی عرض می‌کنم. اون چیزی که تا حالا عرض کردیم بیشتر طرحی بود که اگر بخواد کارهای کاملتری در حوزه تاریخی فقه و حوزه و اجتهاد و اینها انجام بشه، اونا باید مورد توجه بشه. اما این بخش یه سری نکاتیه که میشود گفت در واقع الان ما همین روند رو که ببینیم میشود یه نوع حالا شبه اطمینانی یا حدسی زد نسبت به بعضی از این نکاتی که عرض میکنم. یه نکته‌ای که مرحوم شهید مطهری هم داره، اون پیوستگی این از ویژگی‌های جریان فقهی ما بوده، پیوستگی عرض شود که و استمرار جریان فقاهت و اجتهاد هست، هم به شکل استاد و شاگردی و در یک نظام تعلیم و تعلمی مستمر، و هم به شکل آثار به هم پیوسته و ناظر به هم. در علوم گاهی ما شاهد هستیم در بعضی از دانش ها علوم که درش یک مقاطع فترت یا عرض شود که حتی انقطاع پیدا میشه. مثلا ببینید بو علی سینا اینجوری که گفته میشه، میگه استادی خیلی ندید بو علی سینا. نبوغ بو علی سینا اینه که تقریبا بو علی سینا استادی نداره، هرچی داره مال خودشه، از خودش جوشیده، از متون استفاده کرده. همین مابعد طبیعه ارسطو رو میگه من بارها خوندم، تا مثلا شرح کسی رو دیدم و شرح فارابی یا کندی یا نمیدونم اونو دیدم و برام مثلا حل شد. این این نشون دهنده حالا این است که می شود یه وقتی انقطاع سلسله استادی و شاگردی رو در جایی ببینیم و گاهی هم یه رشته هایی از علمی انقدر حاملانش کم و ضعیف میشن که تقریبا حالا یا دوره فترته یا تقریبا به انقطاع می انجام این سلسله استادی و شاگردی. این فترت در جریانات علمی خیلی زیاده، فترت یعنی ضعف و سستی این رشته استادی و شاگردی و مطرح بودن اون در بین یه جامعه علمی، و گاهی هم حالا شبه انقطاعی ممکنه حاصل بشه. در جریان فقه و اجتهاد در حوزه‌های ما اینجور که برمیاد، حالا منم باز خیلی تاریخی خیلی نیستم که بخوام دقیق اینجا چه بکنم، طور که برمیاد این انقطاع رو ما به لحاظ این رشته استادی و شاگردی شاهد نیستیم. یعنی همیشه این پیوند و پیوست وجود داشته، علی رغم اون فشارهای سیاسی هم که می اومده و علی رغم هجرت‌ها و جابجایی که حوزه‌ها داشتن. این محوریت حوزه‌ها خیلی جابجایی برش آرزو می‌شده و پیدا می‌شده. این یه نکته است که تا حد زیادی حدس و گمان‌ها این را تایید می‌کنه. یعنی همونطور که این ارتباط این پیوند و استمرار تاریخی از لحاظ متون هم همینطوره، یعنی باز متون هم ما در هر قرنی میبینیم چند تا متن مهم داریم، این متن ها ناظر به هم هستن، نقض میکنه، ابرام میکنه، یعنی یه مباحثه مستمری از خلال متون هم تداوم داره. بنابراین یک جریان نسبتاً زنده مستمر اجتهادی و فقاهتی رو ما شاهد هستیم، چه از حیث نظام تعلیمی و تعلمی و استادی و شاگردی، چه از حیث نظام در حقیقت متون و منابع، که یه مباحثه مستمری وجود داره، این رشته قطع نشده و فترت‌های اونچنانی درش پیدا نشده. این یک مطلبه که مرحوم آقای مطهری هم رو این چی دارن و مطلب درستی. الان شما همین تاریخ همونی که تو همین مراحل گفته شده و شخصیت‌هایی که به عنوان محورهای این مراحل گفته شده و سیر تاریخیشون، آثارشون، استاد شاگردیشون، اینا رو که نگاه بکنید، این یه رشته به هم پیوسته همیشه زنده بوده است، گرچه حالا یه فراز و فرودی حتما در شاهد بوده. این یه نکته است که گفته شده، نکته درستی هم هست تا حد زیادی. نکته دوم در این جریان تاریخی فقه و فقاهت و اینها، اون دو جریان نسگرا و عقلگراس یا حدیثی و عقلی است. اینم ما در بحث‌های قبلی بار دیگه هم اشاره کردیم. جریانات حدیثی و عقلی یا نسگرا و عقلگرا در اهل سنت وجود داشته، در جریانات فقهی و حوزه های ما هم وجود داره. تا فاصله این نسگرایی و عقلگرایی در شاید بشود گفت در عامه بیشتر بوده از اشاعره و معتزله و اینها، یعنی اون چیزایی که ما در این مقطعی مثلا در اخباریا و اصولیامون دیدیم در یه مقاطعی جلوتر بین اونها وجود داشته و جنگ و نزاها و دعواهای بسیار عجیب و غریب دیگه، اون چون که بین اشاعره و معتزله میگذشت و یا در حوزه‌های فقهی بین حنابله و بعضی جریانات مقابلشون حنفی میگذشت، این امریست که تو اونام وجود داشت. حالا حنبلی با حنفی رو که قرار بدیم مقابل هم، یا اشاعره و معتزله، چه در حوزه‌های کلامی، حوزه‌های فقهی، حدیثی، این دو جریان در اونها بوده. به نظرم در اونجا دعوا قوی‌تر و عمیق‌تر بوده و در این حال در جریانات فقهی و حوزوی ما هم این دو عرشبت که رگه همواره وجود داشته. از همون اوائل هم که حتی در عهد ائمه کم و بیش تفاوت‌های این شکلی بین اصحاب وجود داشته، گرچه در حد دعوا و نزاع نبوده. و عرض شود که در همون عصور اول در خود ری و قم و بغداد و نام همین تفاوت ها هست دیگه. قم در این مقاطعی کاملا یه جایگاه و پایگاه حدیثی و نسی داشته و اصلا خیلی سر و کاری با اون نگاه های عقلی نداشته و ری هم شاید تا حدی مثلا اینجور بوده، در حالی که بغداد عقلی تر بود. یعنی مرحوم مفیدون ها یه تفاوت هایی با کلینی، با صدوق مخصوصا و تا حدی کلینی اونها دارن و یه جوری مثلا مفید و شیخ و سید مرتضی و اونها که بیشتر بغدادی اند و اونها به سمت اون نگاه های خود کلامی تر و عقلی تر و اینها تمایل دارن، این طرف مثل صدوق و کلینی و نمیدونم باب ویه و اون اشعری هایی که قم بودند و اینها یک گرایش های حدیثی و نسیشون بیشتره. البته به حد یک نزاهای خیلی عمیق و جدی کمتر تو این تاریخ ببینیم شاهدش بودیم، ولی بالاخره این دو جریان هم وجود داشته. طبعا اینا پرتوی میافکنه بر همین جریانات فقهی و مکاتب فقهی. اون مکتب سازی فقهی که بیشتر میشه روش کار کرد به این میتونه بپردازه و باید بپردازه. حالا اوج دعوا اینجور که تاریخ ما نشون میده در همون مقطع قرون ده و یازده اینهاست که بحث اخباری ها و اصولی ها مطرح شد. این هم دو جریانیست، یه مطلبه که قابل اینه که پیگیری بشه و فل جمله این مطلبم درسته. نکته سوم عرض شود که اصالت فقه و اجتهاد و محوریت اونه. با این توضیح که حوزه ها را اگر ما بخواهیم با همین هویت حوزه‌ای و مدارس دینی یک تقسیم بکنیم، به صورت خرد میشود بگیم حوزه هایی ما داریم که در اون فلسفه و علوم کلام و چیزهای عقلی برجسته تره، یا نقلی یا حدیثی تفسیری فقهی. یه تفاوت هایی بین حوزه ها در این نگاه وجود داره، یعنی نگاه خرد که بیافکنید به خصوص قرون یه مقدار بعد متأخرتر، شما مثلا حوزه فرض کن بغداد رو ببینید، بیایید هله رو ببینید، مثلا نجف رو ببینید، این طرف مثلا شیراز رو در یه مقاطعی ببینید، اصفهان رو در مقاطع دیگه ببینید، تهران رو در یه مقاطع دیگه ببینید. بله بله، حالا اجازه بدید این و احیانا حالا در بعضی کشورهای دیگه هم حالا کم و بیش اینها وجود داشته، گرچه پایگاه های اصلیش تو این دو سه کشوره، میبینیم که تمایلات متفاوت یا حاکمیت مثلا جریانات عقلی غیر عقلی اینها وجود داره. اما یه شکلی وقتی کلان حوزه ها رو ببینیم، این اجتهاد فقهی یک حالت ستون فقراتی داره که همیشه تقریبا همه این حلقه ها رو به هم وصل می‌کرده و یه مثلا یک جریان روح مثلا حاکمی میشه به شمار آورد. حالا این چقدر درسته یا درستم نیست، من الان اون چیزو عرض نمی‌کنم، ولی کلان حوزه ها بیشتر یه قوامی به همون بحث اجتهاد و فقاهت و مثلا اینجور چیزها داره، گرچه وقتی خرد نگاه بکنیم می‌بینیم که گاهی در مقاطعی حوزه هایی هویت غالبش به سمت مثلا مباحث فلسفی، کلامی، عقلی و امثال اینها میره. این یک مطلبه. و البته مثلا حوزه، حالا از دید خود من مثل حوزه بغداد، حوزه هله، اینا حوزه های بسیار مهمی هست که یه حالت جامعیتی هم درشون بوده، یعنی نسبتاً جامعیت درشون بوده. اینم یه مطلب که حالا حق و باطلش رو من خیلی الان چه نمی‌کنم، ولی این روح اجتهادی چی تقریباً میشه بگه نخ تسبیح است که غالب و فائقه. و اینم نکته سوم. نکته چهارم، نقش این مباحثات و درگیری های حالا درون مذهبی یا بین مذهبی است در رشد و اعتلاء علوم ما. این نقش واقعا نقش خیلی برجسته‌ای بوده و عرض شود که ما وقتی که حوزه بغداد را ببینیم یا هله ببینیم، توانمندی های میان مذهبی این حوزه های توانمندی های بالایی بوده که ناشی از همون درگیری مستقیم بین بحث های شیعه و سنی بوده. و عرض شود که و هر وقت این مواجهه ها کمتر بشه، طبعا اون بحث هایی که ناظر به اون مواجهه هست ضعف پیدا میکنه. اینا فرمولش واضحه. و عرض شود که از این روز که مثلا میراث کلامی بغداد یا حتی هله میراث خیلی برجسته است، شاید بشه اون میراث را با اینکه در قرون محدودتری بوده، اگر مقایسه بکنیم با حوزه نجف که خب هزار سال تداوم داره، شاید بشه بگیم بیشتره با اینکه قرون محدودتری بوده، شاید یه مقدار علتش این باشه. این مواجهه این مباحث رو قوی‌تر میکنه. وقتی که مواجهه بیرون مذهب بین مذهبی باشه، اون مباحث بین مذهبی یه قوت بیشتری پیدا میکنه. وقتی که مواجهه درون مذهبی میشد، مثل بحث اخباری و اصولی ها، این درگیری ها خیلی قناد بخشید به حوزه فقه و اصول ما. واقعا یعنی این دعوای اخباری و اصولی به رغم همه اون خوشایندی هایی که بر اون مترتب شد و مفاسدی که بر اون مترتب شد در عمق جامعه شیعی و دعواها و اختلافاتی که راه افتاد، اما برکاتش هم فوق العاده بود. یعنی اصلا تولد این حرف‌های جدید و نظام‌های جدید منقح که در اون دوره عرض شود که از بهبهانی و اینها شروع شد و تا رسید به شیخ و اینها، واقعا مال این همه در زیر سایه اون دعواهاست. و کتابی مثل کتاب فواید المدنیه واقعا از اون کتاب‌های بسیار اثرگذار در تاریخ فقه و اصول و اجتهاد شیعه است. این کتاب کوچیکی که همینجوری هم آدم شاید بگه اینقدر عمق اونجوری هم نداره، ولی این کتاب خیلی اثر داشته. حالا به عنوان شاخص از این کتاب‌های اخباری‌های تند رک صریح جدی، ولی اون دعوا خیلی دعوای ناخوشایندی بود، گاهی به تندی‌های عجیبی می‌رسید. چه نقد کردم اونجا، نقد کردم فواید المدنیه راجع به مرحوم علامه می‌فرماد چی؟ نکردم حاضر رجل الجسور، نمیدونم چی تعبیر اینجوری داره دیگه، مثلا در علامه خیلی تعبیرهای عجیب غریبی داره. و از طرف دیگه هم اصولین هم حالا اونا مواضع خیلی محکم و قاطعی مقابل اون طرف میگرفتن. نه کم نمیوردن دیگه، دعوا که بشه دیگه همه. خب این چیزها درش بود، اما آثار اون مقطع روی رشد و تعالی علمی خیلی زیاد بود، واقعا خیلی زیاد بود. و اونی که ما بعد شاهدش هستیم در از بهبهانی به بعد و اینها خیلی پیشرفته. یکی از مقاطعی که خیلی قبل و بعد تفاوتش خیلی محسوسه همون مقطع قبل و بعد این دعوای اخباری اصولیه. قبل و بعدش که آدم کتاب ببینه، آثار ببینه، اصولشون رو ببینه، فقهشون ببینه، تفاوت خیلی ملموسه. همه مراحل و ادوار اینجور نیست که این تفاوت‌ها اینقدر ملموس باشه، ولی قبل و بعد این مقطع قرن 11 خیلی تفاوت‌های ملموسی دارن. این فضای درگیری‌های عرض شود که ذهنی و مباحثات جدی خیلی نقش داشته، طبیعی هم که نقش داره. البته در دوره معاصر ما تقریبا این میدان بازی ها به هم ریخته، تغییر کرده. یعنی این فضاهای جدید و من اینا دیگه اصلا این دعوا همه جا وجود داره، خیلی اینجور نیست که نیاز به اون چیز باشه. ولی اون وقت چون رسانه اونها نبوده، این که در خود بغداد اونجا مدارس اهل سنت باشه، بزرگان اهل سنت باشن، شیعه هم باشه، معلومه که هر نیاز پیدا میکنه که دائم فکر بکنه، تولید بکنه، بحث بکنه، جواب بده، جواب بگیره، این رشد پیدا میکنه. و طبیعی است که اون وقت هر حوزه های ما تقریبا اینا همه بحث های اجتماعی و تحلیل های اجتماعی 100% ایش کدوم اینا نیست، ولی تا حد زیادی اثر داره. بر همین اساس وقتی که حوزه ها توی لاکی میرفتن، اون وقت اون گفتگوهای بین مذهبی و توانمندی های تو اون مباحثات بین مذهبی اونهاشون ضعیفتر می شده، بیشتر می رفته تو کار خودش و درون مذهبی کار می کرده. مقاطعی مثلا از حوزه نجف اینطوره، یا مثلا حوزه قم، حالا اونی که ما خودمون دیدیم یا قبل از ما بوده در چی، مثلا اوائل شکلی قم جدید، در واقع قم 92 ساله 93 ساله، خب تو اون دوره ها این بحث هایی مثلا حالا شیعه و سنی اونا نبوده، برای ما آثار رو اونجوری نمیبینیم. وقتی که رسید به اون مقاطع متأخرتر، این بحث های جدید دنیایی چی مثلا علامه طباطبایی میارد و دیگران میارد و این بحث ها را ایجاد میکنه. برای میخوام بگم این درگیری ها و نوع درگیری ها در این که فقاهت و اجتهاد و حوزه را به این سمت ببره یا به اون سمت ببره و میزان شکوفاییش خیلی مؤثر بوده و تو این تاریخ به وضوح این نکته هم رو میبینیم. چی؟ ده ها چیز دیگری، بله. تو عصر ما واقعا حالا قم الان ما تو جریانش هستیم، گاهی هم ممکنه صد جور گلایه داشته باشیم از روند کارای حوزه، ولی اگه کسی از بیرون به حوزه الان نگاه بکنه و با 50 سال قبل مقایسه بکنه، واقعا حجم تولیداتش خیلی بالاست و یکی از عواملش همین درگیری هاست دیگه، پرسش هاست، مواجه هاست دیگه. ترس کردم مواجه های امروز یه مدار دیگه از حالت محدود قدیم بیرون رفته، اصلا نقشش تغییر کرده. این هم نکته ایست که حالا ما در این روند تاریخی این را میبینیم. یه نکته اخلاقی مهمی که تو همین کتبی که این ادوارم بررسی کردن مورد اشاره قرار گرفته، در همین عهد اخباری ها و در اعصار دیگر هم وجود داشته، و اونی که خیلی از مواقع با اخلاق خوب طرفین بعضی از مشکلات حاد از این مواجهه ها و منازعات اجتهادی و فقاهتی معالجه شده، و از برجسته ترین این نقاط همون بحث مرحوم بهبانی و مرحوم صاحب حدایقه. خیلی چه مهمی است، خیلی گفتن این را دیگه، که اگر این اخلاق خوب این دو بزرگوار و مخصوصا صاحب حدایق، صاحب حدایق فوق العاده اخلاق خوب داشت، اگر اخلاق اون نبود واقعا درگیری ها خیلی وسیع تر از این حرفا بود، و اینکه یه جوری اینها به یک تلاعمی و به یه انصافی رسیدن طرفین، این ناشی از مسائل اخلاقی مهم بود. ولی نقش اخلاق هم در این فاصله گرفتن یا نزدیک شدن یا رسیدن به این نقطه انصاف و حل و فصل بعضی از مسائل، اینم امر مهمی است. حالا یه نقطهش اینجاست، آدم همجور تو ذهنش میتونه نقاط دیگری هم در این تاریخ پیدا بکنه که بهش اشاره بکنه. حالا البته روی احتراماتی که وجود داره معمولا این طرفش گفته میشه، ولی اون طرف هم میشه نمونه هایی داد که گاهی اون حدت و شدت های بی جایی که وجود داشته موجب میشده که فاصله ها زیادتر بشه. اونم نمونه هایی داره که میشه تو تاریخش پیدا کرد. اینم از اون نکاتیست که در اونجا دیده میشه. از نکاتی که میشود حالا در بحث حوزه ها بهش اشاره کرد، این مهاجرت در حوزه هاست و جابجایی شدن محورهای اصلی حوزه هاست. این هم داستان مهم می داره. محور، گرچه حالا ما 4-5 محور اصلی وجود داره، ولی همین 4-5 محور اصلی هم جابجا شده. حالا از عصر حضور که بگیرید، شما بیاید مدینه و کوفه و بغداد و بعد بیاید از یه طرف هله، از یه طرف مثلا نجف، در به سمت ایران اومدن، اینه که این قطب‌های اصلی هم گاهی خیلی یگانه و یک دست می شده، گاهی نه چند قطبی می شده، و در این حال اینا جابجایی هم پیدا می کرده. این هم نکته جالبی است که ما در تاریخ حوزه هامون شاهدش هستیم، و در این زمینه هم البته میشه خیلی بحث‌های بیشتری هم رو مطرح کرد، ولی اصلش یک نکته جمعه. نکته دیگری هم که در تاریخ اجتهاد و فقاهت وجود داره اون بحث شکل‌گیری نهاد مرجعیت و در عصر ما به سمت ولایت رفتنه. خب ریشه این مرجعیت مال عصر حضوره. حتی اصحاب مهمی که محل مراجعه قرار می گرفتن، وکلایی که تعیین می شدن، نواب خاصی که تعیین شدن، و بعدش هم همیشه این وجود داشته. اما عملا در طول تاریخ ما شاهد این هستیم که به دلیل تحولات زمانی که پیدا میشه، این مراجعه به فقیهان و مجتهدان که ریشه در منابع و متون اصلی داره، این نهادینه تر عرض شود که دامنه دارتر و متمرکزتر میشده. این یه سری این شکلی داره. مثلا یه اصول اینطور بوده، حتی در تقلید هر کسی در یه منطقه یه نفر دو نفر تقلید میکردن، مسائلشون از اونو سوال میکردن، ولی آرام آرام این جریان مرجعیت هم متمرکزتر و البته قویتر و نظاممندتر شده. این هم یک سیری داره خودش. حالا یکی از مقاطع مهمش رو تو این اصول متأخرمون فتوای میرزای شیرازی یا حکم میرزای شیرازی میدونن که اون خیلی نقش داشت در تمرکز مرجعیت و امثال اینها، و جریانات بعدش هم که به سمت حالا حاکمیت و ولایت و امثال اینها میره. بنابراین این اصل این مرجعیت و نوعی تصرف در امور، این خیلی سابقه طولانی داره، اما این یه فرایند تکاملی رو طی کرده و اصل اینم اطلب درستی است. خود این قابل مطالعات طبعا بیشتر و جدیتری هم هست. و از نکات دیگه هم در این تاریخ اجتهاد عرض شود که نقش اصول و فلسفه و کلامه. حالا بحث های عقلی یه خورده پنهانتر، فلسفه های بحث های اصولی یه خورده آشکارتر. این نقش خیلی برجسته‌ای داشته، این دیدگاه های بنیادی کلامی و فلسفی که فقیهان و جریانات فقهی داشتن. حالا این که میگم دیدگاه های فلسفی و کلامی به معنای این که حالا چقدر بپذیریم مثلا دخالت اونا نپذیریم، همش نوعی نگاه عقلیه دیگه، و نگاه های اصولی اینم برجستگیش خیلی واضحه. عرض شود که از نکات اینم گفته شده روشنم هست. از نکات دیگر در این سیر تطور تاریخی، آداب و سنن و نظامات تعلیمی و تعلمی این فضای اجتهادی و حوزه هاست. گرچه به صورت مدون ما بیشتر اخلاق تعلیم و تعلم یا استفتاء و مفتی و افتاء و اینها را داریم که در عامه بوده، ما هم یه خود تحت تاثیر اونها این کتاب ها را، بعضی کتاب ها نوشته شده در اونها، و ولی در این حال فراتر از صرف اخلاق یک نظامات تعلیمی و تعلمی در تاریخ ما وجود داشته که مع الاسف البته کمتر کار فنی رو اینو انجام شده، کمتر کار فنی انجام شده. بخش اخلاقی اون که اوجش رو شما در منیت العلوم مورد میبینید، تقریبا اوج اون اخلاق تعلیمی و تعلمی و افتا و استفتا و اینا به خصوص حوزه فقهیش هم یه بخش مهم میشه که آخر اومده، این بخش تقریبا یک روند مستمری داشته که همیشه با الهامگیری از آیات و روایات و بسیارش هم تحت تأثیر این سیره هایی که شکل گرفته و واقعیت های موجود مورد توجه بوده و این آثار تولید شده، که حالا در اگر بخواد این آثار رو مثلا ببینید، حالا تو اون 4-5 جلدی آرای متفکران، آرای تربیتی دانشمندان مسلمان میتونید ببینید که یه سیر مستمری داشته. حالا از کسی مثل بوعلی سینا نوشته در این زمینه ها تا شخصیت های دانه درشت یا متوسطی که از قبل و بعد نوشتن، هم در عامه بوده هم در شیعه بوده. این بخش اخلاقی و رفتاری حاکم بر فضای تعلیم و تعلم به طور عام، تعلیم و تعلم دینی به طور خاص، و تعلیم و تعلم‌های فقهی حوزه‌های افتا و استفتا به طور اخص، در هر سه لایه مشاهده این هستیم که اخلاق دانشپژوهی و تعلیم و تعلم و دانشورزی و پژوهشگری و افتا و استفتا مورد توجه قرار گرفته و آثار زیادی هم در این زمینه تولید شده، به رغم حالا اشکالاتی هم که درش هست و ضعف‌هایی که وجود داره، ولی یه جریان خیلی مهمیه که ناظر به حوزه اخلاق اینهاست. اما اون بُعد فنی قصه نه، متاسفانه تو این زمینه ما شاهد کاری به اون شکل نیستیم. یعنی ما کمتر اصلا تقریبا الان به ذهنم نمیاد، خیلی محدود اگرم باشه، خیلی خیلی محدود که کسی در حقیقت تحلیل بکنه که اون روش ها و مناهجی که بر مثلا اونجا حاکم بوده بر اونجا حاکم بوده. تو شیعه ما خیلی کم داریم، تو اهل سنت هم خیلی کمه، و تو دوره های متأخر مثلا اومدن مثلا میگه نظامیه بغداد را یا نمیدونم کجا را ما تحلیل میکنیم، چه قواعدی بر و مناهجی برش حاکم بوده. عرضم اینه که اون نگاه اخلاقی هم مورد توجه بوده، هم آثار در بابش تولید شده، ولی نگاه فنی این که این نظام تعلیم و تعلمیش چیه، عناصرش چیه، ارکانش چیه، مناهجش چیه، این نگاه فنی به مفهوم امروزی تعلیم و تربیت، این ما کمتر در جریانات و حوزه هامون شاهدش بودیم. و عرض شود که طبیعی هم هست دیگه، اصولا این نگاه اینجور تحلیل های اینجوری کمتر بوده، و تو عامه هم که نگاه بکنید حالا اصلا نگاه های تحلیل این شکلی نهادی و اجتماعی اونها کم بوده. کار مثل ابن خلدون اونها به کارهای خیز که سریع منقطع شد، حالا با همه اون بحثایی که راجع به ابن خلدونه، اصل کار خیلی مهم بود، اگه تداوم پیدا میکرد. من گاهی میگم کاری مثل ابن خلدون یا حتی خود غزالی در بعضی از این مباحث روانشناختی و تحلیلی اونها اگر امتداد پیدا میکرد، از درون همین سنت خود ما یه علوم اجتماعی و انسانی هماهنگ با دیدگاه ما میتونست تولد پیدا بکنه. ما شاهد انقطاع هستیم. در هر صورت این نگاه تحلیلی ناظر به نظامات تعلیمی و تعلمی در حوزه چه فقه چه سایر علوم و تحلیل‌های اجتماعی نسبت به خود این دانش‌ها، این نگاهی است که کم وجود داره. پراکنده همینجور ضمن کلمات آدم با یه چیزایی باش مواجهه، برجسته نیست، و تو این دورای اخیر کم و بیش به این نکات توجه شده. حتما اگر در تاریخ حوزه ها کسی بخواد کاری بکنه باید این نگاه را داشته باشه، و اون وقت خیلی شاد بشه مطالب را ازش استخراج کرد و یه الهاماتی هم درش باشه. این هم یه نکته در اینجا که در این تاریخ ما اینا رو میبینیم. خب حالا اجازه بدید دیگه ما این بحث گرچه بازی نکات دیگری در دورهای اخیر این بحث اینم رو عرض بکنم، بحث قدرت‌های بیگانه‌ای که پیدا شدن با این جریان بعد از استعمار جدید و مسائلی که پیدا شد قابل خب توجه خیلی جدیه دیگه. تا رو این البته کار شده، یعنی وضع حوزه‌های ما و از لحاظ مناسباتش با این قدرت‌های بیگانه و نقش آشکار و نهانی که اونها روی حوزه‌های ما گذاشتن، این یه مقدار کار شده و البته میشدن بیشتر کار کرد. خب حالا من این بخش رو دیگه پروندهش رو میبندیم، و ملاحظه کردید که جای واقعا یه چند طرح و پروژه خیلی جدی در اینجا وجود داره نسبت به اونچه که در این مقدمه 17 هم گفته شد. یعنی این مراحل و ادوار در حد فعلا یه بیشتر قالبه که عناصر محدودیش گفته شده، در حالی که خیلی میشه روش کار کرد. این نکته دیگه هم رو بیافزایم، حالا حیفم میاد این یکی دیگه هم اشاره کرده بودم در این جمع‌بندی آخر اشاره بکنیم، که تأکید بر اونیست که دیروز عرض کردم، قواعد فقه و فقه قرآن، فقه الآیات، این از اون جمله چیزهایی است که رشدش خیلی اندک بوده به نظر من، خیلی جای کار بیشتری داره. حالا توضیحات بیشترش هم در جای خوده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.